بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این روایاتی بود که مرحوم شوشتری استدلال کرده به این روایات بر بطلان بیع چیزی که انسان مالک نیست، که در واقع یکی از اقسام بیع فضولی بود. کسی که چیزی رو مالک نیست و میفروشه و بعدن خودش همون رو میخره مالک میشه و بعد اجازه میکنه. دیروز یکی از این روایات رو خوندم، یه چند تا روایت دیگر هم هست، اینها رو میخونم و بعد فرمایش آیت الله خویی و امام رو درباره این روایات ذکر میکنم. در جلد هفتم کتاب تحذیب، باب البیع به نقد و نسیه، صفحه 59 حدیث شماره 11. انهو عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده. سوال کردم امام را درباره کسی که غذایی را از کسی که ليس عنده می‌خرد، مثلا گندم را، چیزی را از کسی که فعلا گندم نداره از او گندم می‌خرید. فيشتري منه حالا نقدا از او می‌خرد. قال لیس بهی بحثون، امام فرمود که اشکال نداره چیزی را که کسی مالک نیست و ندارد نقدن از او بخرم اشکالی نداره. قلت انهم یفسدونه عندنا، عرض کردم که این سنی هایی که نزد ما هستن میگن چنین معامله باطله. قال با ایو شیئن یقولون فی السلم، امام فرمود که خب سنی ها سلم را چی میگن؟ تو سلم هم انسان چیزی را که نداره میفروشه، فرقش اینه که تو سلم با مدت، اینجا نقده. قلتو لا یرون بهی بأسن یقولون هازا الى عجب، عرض کردم که سنی ها میگن سلم طوری نیست چون مدت داره. فا ازا کان الى غیر عجل و لیس اند صاحبهی فلا یسلم، سنی ها میگوید سلم طوری نیست اما اگر نقد بود باطله. اذا کان الى غیر اجل و لیس عنده فلا یسلم، اگر نقد بود اشکال نه، اگر نقد بود اشکال دارد، اگر که نسیه بود یا سلم بود اشکالی نداره. فقال اذا لم یکن اجلون کان اجبده. امام فرمود وقتی که سلم نباشد به طریق اولا باید صحیح باشه. ثم قال لا بأس بأن یشتری الطعام ولیس هو عند صاحبه الى اجل. بعد امام فرمود که کسی که غذایی رو بخره و اون فروشنده نداشته باشه اگر الى اجل باشد طوری نیست. فقال لا یسمی له اجلا الا ان یکون بیئا لا یوجد مثل العنب والبطیخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالا. اگر یه طعامی مثل مثلا انگور یا مثلا هندوانه، اگر یه چیزی که در غیر زمان خودش پیدا نمی شود این طور چیزی را نقد نفروشند بلکه با عجل بفروشند. این که از این حدیث حالا چی استفاده میشه بعد عرض میکنم. حالا حدیث بعدی رو بخونم. این حدیث حدیث شماره 11 بود. حدیث 21 انهو ان صفوان ان عبدالرحمن ابن الحجاج، یعنی همون سند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان العینه. مقصود اینه که میخوام بگم یه حدیث شماره 11 با حدیث شماره 21 دوتاش یک حدیثه. بعد ببینید روبات چقدر تو احادیث دست می بردند. حدیث 11 می گفت که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یشتر طعام من رجل لیس عنده فیشتری منه حالا. حدیث 21 اینه، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان العینه، سوال کردم امام رو درباره عینه. عینه همین بود که کسی چیزی رو که ندارد و میفروشد بعد میره میخره میاره تحویل میده. قلتو یعتینی الرجلو فیقولو اشتری المتاع بربح فیه کذا و کذا فقرابزه علی الشیء من الربح نترازی بهی ثم انطلق فاشتری المتاع من اجله لولا مکانه لم ارده ثم آتیه بهی فابیعه. این عبارت ها اصلا تو حدیث 11 نبود. میگه به امام عرض کردم که کسی می آید به من میگوید یه متاعی رو بخر و اربح فیه کذا و کذا، اینقدرم سود خواهی برد. بعد گفتگو میکنیم بر این که ربحش چقدر باشد و مورد ترازی قرار میگیره. منم میرم متاع را به خاطر او میخرم که اگر که این گفتگو نبود به او نمیدادم، اما چون این گفتگو رو کردیم میدم به او. ثم آتیه بهی فابیعه، بعد میآورم به او میفروشم. قال ما ارا به هازا بحثن لو هلک من قل متاع قبلا تبیعه یا کان من مالک. اگر اینجوریه که شما وقتی که خریدی بیاری میتونی به این بدی میتونی هم بهش ندی، یعنی اجباری نیست الزامی نیست، اگه اینجوری اشکال نداره. این چه داریم امام اینطوری میفرماد که یعنی واقعا معامله اول نشده یا صرفا گفتگو بوده یا معامله شد. بعد امام شاهد هم میاره، میفرماد اگر که مثلا او وقتی خرید قبل از اینکه به شما تحویل بده اگر تلف شد، مال کی تلف شده؟ لو هلک من المتاع قبلا تبیعه ایاهو کان من مالک. اگه اینجوریه که یعنی اگر تلف شد ضرر به شما خورده. و هازا علیه بالخیار ان شاء اشتراه من بعد ما تعتیه به ان شاء رده. و او هم مخیره، میتونه بیاد بگیره میتونه نگیره. اگر اینجوریه فلستو عرابهی بحثن، ای بی توش نمیبینم. عبارت ها خیلی متفاوت بود، اما اینکه حالا اینها یک حدیث یا دو حدیث. حدیث 11 اونجا صحبت این بود که ان رجل یشتر طعام من رجل لیس عنده و یشتری منه حالا، یعنی صحبت این بود که میخرد از او. امام فرمود که لیس بهی بحثون، اشکال نداره. سنیا میگن اشکال دارد، ما میگوییم اشکالی ندارد. این حدیث همین آقای عبدالرحمن ابن حجاج میگه که سوال کردن که اگر که یک چیزی رو گفت و گو بکنیم اما نفروشیم اشکالی نداره، اما اگر که اول فروختم بعد رفتم خریدم بیارم به این تحویل بدم این اشکال دارد. یعنی در واقع حدیث اولی یک شق از این حدیثه و این کلیست، و این حدیث چیزی رو که داره میفرماید اشکالی ندارد، اون حدیث میگوید اشکال دارد. یعنی یه نوع تفاوتی تو مضمون این دو تام وجود داره. حالا بعد میگم که راه حلش چیه. و همینطور حدیث شماره 18 و حدیث 24. حدیث 18 اینه ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا یشتری له طعاما فیشتریه منه. یک کسی به یکی میگه برو یه غذایی رو بخر بعدا من از شما میخرم. قال لا بأس بذلک، عیبی نداره. انما البیع بعد ما یشتریه، معامله دوم بعد از اینه که اول یک معامله انجام شد. یعنی اول این میره میخرد، بعد که خرید میاد به این آقا میفروشه، این اشکال نداره. این حدیث 18. حدیث 24 اینه که باز همونه ولی اینقدر تفاوت داره. ان منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يريد ان يتعين من رجل عینتن، کسی از کسی عینه میخواهد. فیقول له الرجل، او به این میگوید انا ابصر بحاجتی منک، من خودم بهتر میدانم حاجت خودم را. فاعتنی حتی اشتری، پول به من بده که برم بخرم بیارم به شما بفروشم. فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته، اینم پول میده و اونم میره جنسشو میخره. ثم یجیء بها الى الرجل الذی له المال فیدفعها الیه، با پول این آقا میره جنسی رو میخره بعد میاد به این آقا میفروشه. فقال الیس ان شاء اشترا و ان شاء ترک و ان شاء البائع باعه و ان شاء لم یبه. آیا اینجوری هست که بایع و مشتری هر دو مخیر باشند؟ قلت نعم. قال لا بأس. باز حدیث بعدیش هم همینه. حدیث بعدیش حدیث شماره 25. اینها خیلی بعیده. مثلا یک کسی مثل منصور ابن حازم سه بار بره خدمت امام، سه بار یه مسئله رو سوال بکنه، علال قاعده یک مورد بیشتر نبوده. این آقا سه بار سه جور مختلف نقل کرده، بنابراین اینا سه تا روایت نمیشه. سه نقل مختلف از یک روایت. یا مثلا اون دو تا روایت عبدالرحمن بن حجاج دو نقل مختلف از یک روایت و رباتم اینقدر تو روایات دست می بردند. که مثلا فرض کنید یک کسی مثل زید شهبام، ببینید یه آقا اومده ده ها روایت توی یک موضوع داره، این بعیده که یعنی این آقا یه موضوع رو ده بار اومده سوال کرده باشه. یه موضوع بوده یک بار سوال میکنه برای ده تا راوی مختلف، خب ده بار که نقل میکنه هر دفعه با یک کلمه پس و پیش نقل میکنه، و الا خیلی بعیده که مثلا فرض کنید که این آقا ده تا حدیث مختلف داشته باشه همان توی یک موضوع. احتمالا اینا همشون یک روایت، راویانه احادیث کتب اربعی شیعه و سه‌های سته سنی ها همه ایرانی هست، همه عجم هست، عرب نبودن، هم سه‌های سته سنی ها هم کتب عربه، و همه این ربات هم نقل به معنا را جایز می دانستند. و اینجور دخل و تصرف هم می کردند، یعنی قرینه داریم بر این که حدیث را شدرسنا هم می کردند. یعنی یه حدیث را وقتی می دید که با عقل خودش جور در نمیاد یه مقداری پس و پیشش می کرد که درست در بیاد. اگه خودش مثلا فکر می کرد این مطلب که تو حدیث نقل شده امام علیه السلام فرموده خودش با عقلش نمیفهمید، یک کلمش کم میکرد یک کلمه زیاد میکرد تا حدیث به خیال خودش درست بشه. اگر یه حدیثی رو بخوایم بگوییم عین الفاظ معصومین علیه السلام، یا باید اون حدیث از کلمات قصار باشه که چنین ادعایی بکنیم، یا این که اون حدیث به عنوان شاهدی بر فصاحت و بلاغت امام باشه، که اگر حدیثی را به عنوان شاهد بر فصاحت و بلاغت نقل کردن اینجا معلومه که تو حدیث دست نمیبرند. بله اینم همون نقل به معناست دیگه. آره دیگه، آره دیگه، خب این کارو میکردن به اینو بهش میگفتن نقل به معنا. بله بله دیگه، اینا چون تو ذهنشون این بود که یکی از بحثایی که تو درایه مطرح میکنن اینه که حدیثی که علت داره مریض، حدیث که علت داره نقل این حدیث حرامه، بعد برای این که وقت میخواستن اینو نقلش بکنن و حرام نباشه علتشو برطرف میکردن. اونجایی که میخواییم مثلا فرض از اینجور بحثای زیاد راجع به یک روایت، باید اون مضمون در احادیث متعدد نقل شده باشه و همه به عین عبارت باشه. بحثون مثل لا تنقض الیقین به شک ها 7-8 تا روایت هست، همه عین این عبارت رو داره. اما سایر موارد، خب امام علیه السلام علم غیب داره، میدونید که ما در آینده از این کارا میکنیم، شاید خیلی این کارا درست نیست، ولی خب این علم غیب که تکلیف آور نیست. بله، امام باید احکام خدا رو بگه، حالا ما برداشت نادرست داریم که خب تفسیر ماست، تفسیر امام که نیم. بله، بله، اون که درست به ما نمیرسد مقصر کیه؟
نه،
نه هم عوامل اخفاء حدیث، عواملی که مثلا جلوی نقل احادیث رو میگرفتن، نمیگذاشتن احادیث رو بنویسن. پس این احادیث نمیشه اینجوری دقت کرد که ببینیم عین کلمات حدیث چیه. اینها رو برای عرض کردم که ببینیم مثلا امام خمینی رضوان الله علیه از این احادیث خواسته مفهوم بگیره، که وقتی امام میفرماید در این صورت لا بأس به، مفهومش اینه که غیر این صورت بأس دارد. این طور مفهوم گرفتن از اینجور احادیث ظاهرا وجهی نداره. مثلا حدیث شماره 24 یا 25، اینا که امام علیه السلام فرماید که اگر این طوری بود لا بأسه انشاء باعه و انشاء لم یبع قال لا بأسه، اگر که بایع و مشتری مخیرند اشکال ندارد، مفهومش اینه که اگر که بایع و مشتری مخیر نبودند ففیه بحثون. از این روایات ما اینجور استفاده نمیتونیم بکنیم، چون اینا رو یقین نداریم عین الفاظ معصوم باشه. مضمون کلی این روایات رو باید مورد بحث قرار بدیم، نه اینکه عین عبارت تک تک اینها رو. آره دیگه، حتی تو روایات باب معتات هم اومده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا دنیا اینجور میشه پس اینکه از یک کلمه بخواهیم مفهوم بگیریم، یقین نداریم که اون کلمه عیناً لفظ معصوم علیه السلام باشه. آیت الله خویی این روایات رو فرموده سه طایفه اند، سه دست روایت داریم. یک طایفه از این روایات می فرماید که بیع کلی ما لیس عنده جایز نیست. یک طایفه میگوید بیع شخصی ما لیس عنده جایز نیست. یک دسته این روایاتم اعم از بیع کلی و شخصی میفرمید ما لیس عنده بیعش باطله، چه کلی باشه چه شخصی. این سه دست روایت. بعد آیت الله خویی میفرماید که اما دسته اول که میفرماید بیع کلی ما لیس عنده جایز نیست، مثلا مثل اون حدیثی که درباره بیع حریر بود، ابریشم، اینکه یک کسی میاد به من میگه که مثلا ابریشم میخوام از شما بخرم، با ابریشم که فعلا موجود نه حتما با یک کلی فروخته بشه دیگه. آیت الله خویی میفرماید بیع کلی مالش سعنده مسلم جایزه. پس این روایاتی که اینجا می‌فرماید بیع مالیس انده جایز نیست یا تقیه اند یا حمله بر کراهت میشه، این مال دسته اول. دسته دوم که می‌فرماید بیع شخصی مالیس انده باطل است، این را می‌پذیریم و به وسیله این دسته دوم، دسته اول و سوم جمع میشه. طایفه سوم روایات، روایاتی است که اعم از بیع کلی و شخصی را میگه. به قرینه روایاتی که میگوید بیع کلی جایزه، این روایاتی که دست سومه و میفرماید نه کلی جایزه و نه شخصی، اینها را تخصیص میزنید یا تقیید و میگیم مراد از این طایفه سوم روایاتی که اعم را میگوید، مراد از این طایفه سوم بیع شخصی است پس طایفه دوم و سوم هر دو متحد میشه، طایفه اول هم حمل بشه بر تقیه یا کراهت، روایات مشکلش حل میشه. طایفه اول مثل حدیث 11، 13 و 17. طایفه دوم مثل حدیث 16. حدیث 16 اینجوریه: قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل و یجیو فیقول و اشتره هاز از صبح، هاز از صبح شخصی. پس حدیث 16 میشه طایفه دوم، حدیث 18 و 19 هم طایفه سوم. این فرمایش آیت الله خویی درباره وجه جمع بین این روایات، اشکالی که به این وجه جمع ایشون هست اینه که در بحث تخصیص و تقیید گفتند که وقتی دلیلی میتواند به دلیل دیگر قید بزنه یا تخصیص که تنافی به نفی و اثبات داشته باشند، ولی اگر هر دو تا دلیل لسانشون اثبات بود یا لسان هر دو نفی بود، اینجا اگر یکی مقید بود یکی مقید نبود جای تقیید نیست یا جای آمخاص نیست. اگر یه حدیثی گفت که نماز بخونید، یکی گفت نماز را در مسجد بخونید، اینا که مطلق و مقید نمیشه. در ما نحنفی احادیث طایفه دوم با طایفه سوم تنافی به نفی و اثبات ندارند. حدیث شماره 16 می گفت که الیس ان شاء ترک به ان شاء اخذ قلت بلا قال لا بأس. این حدیث 16. مثلا حدیث 18 می فرماید که فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا، که متاعا اعم از کلی و شخصی، و یشتریه منه قال لا بأس. این میگه لا بأس، اونم میگه لا بأس. دو تا حدیثی که تنافی به نفی و اثبات ندارن نمیشه بگوییم که یکی به یکی تقیید بزنه. پس این بچه جمع که درست نیست. امام خمینی رضوان الله علیه این روایات اومده جور دیگه اصلا جمع کرده. امام فرموده که این روایات غالبا مربوط به باب رباست. پس بحث رباست، بحث اینه که اگر یک کسی میاد به این مقاصدها پول میده، میگه یه یخچال میخوام اینم پول بگیر، این مقاصدها با همین پول این آقا میره یه یخچالی میخره بعد میاد میفروشه به همین صاحب پول، اگر بیشتر فروخت با پول خود این آقا یخچال خریده و به خود این آقا یخچال را به قیمت بیشتر فروخته، تو ذهن راوی این بود که این ربا میشود یا نمیشود. امام علیه السلام داره اینجوری میفرماد اگر که اول یخچال رو فروخته بعد رفت خرید و اومد حالا به این داد پول اضافه گرفت، این رباست و حرامه. اما اگر پول از این آقا گرفت و چیزی بهش نفروخته، مثل مزاربه میره یه یخچالی میخره بعد میاد به این آقا میفروشه، اینجا زیادی بود اشکال نداره. اینم فرمایش امام خمینی، یعنی اصلا بحثو برده تو باب ربا و این روایت رو حمل کرده بر مسئله ربا. بلکه این مسئله ربا ظاهرا اینجا جاش نیست. احتمالا معنای این روایات اینه که اگر کسی چیزی رو که مالک نیست بفروشد، یه مرتبه کلی میفروشه یه مرتبه شخصی، امام علیه السلام به صورت مطلق در همه این موارد اینو میخواد بفرماید اگر اول بیعی انجام شد در حالی که بایع جنس رو نداشت، این فیه بأس و اشکال داره. اگر که بایع نفروخت فقط گفتگو کرد و بعد رفت خرید و با اومد فروخت به این مشتری، این لا بأس به. احتمالا معنای این احادیث اینه که اگر چیزی را که مالک نیست بفروشد به این معنا که قطعی باشه، به صورت قطعی، یعنی دیگه خیار نباشه یا معامله قابل فسخ نباشه، این فیه بحثون. ولی اگر که معامله قطعی نبود لا بحث به. امام علیه السلام با این بحث و لا بحث نمیخواد بگوید که بی نافذ است، بلکه میخواد بفرماید که این بیع قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست. احتمالاً معنیش اینه، اگر کسی چیزی را که مالک نیست قطعی بفروشه، احتمال ضرر مشتری توش هست، چون احتمال ضرر مشتری از یا معامله باطله یا خیار فسخ داره. اگر که به صورت قطعی نفروخت لا بعثبه، الا بعثبه نه یعنی که بی نافذه، یعنی یمکن تصحیحه. اگر معنای روایات این باشه دیگه این روایات سه طایفه مختلف نمیشن، روایات متعدد هم نیستن که مثلا بگیم 24 تا روایت، کلا 3-4 تا روایت هست به صورت‌های مختلف نقل شده. نه، نافذ بودن و نافذ نبودن، یعنی بیع قطعی یا اینکه نه بیعیه که هنوز مثل مثلا باب فضولی چجور متوقفه بر اجازه است. اینو میگیم صحیح به این معنا، صحیحه یعنی یمکن تصحیحه. اگر بیع خب نمیشه یه بیع متوقف باشه بر یه شرطی بر یه قیدی که بعدا محقق بشه، شاید این را امام خواهد بفرمان. راوی ها هم اینا رو درست نقل نکرده. نتیجه این بحثم این شده که این که میگفتن که تو روایات مورا از ماست باید بکشیم، نه اینجوری نیست، نباید مورا از ماست کشید، یعنی دقت رو الفاظ این روایات نباید زیاد بشه. مضمون مجموعه منهی صلح مجموع آیت الله بروجردی رضوان الله علیه تو درساش اینجوری بوده که وقتی یه مسئله رو مطرح میکرده کل روایات باب رو میخونده بدون این که بخواد طایفه بندی و دسته بندی کنه، بعد میفهمده از مجموع منهی صلح مجموع استفاده میشود نه که از یک روایت خاص. احتمالا تو این مورد تو این مسئله همین روش درست باشه. بله اون اصلاً اینجا جای تخصیص و تقیید اینجا نیست. بله تو اون مورد فقط یه بحثی اینجوری هست که باید ببینیم حتما یک حکمه یا دو تا حکم بوده، اگر یک حکم بوده حتی تنافی به نفی اثبات نباشدن باز تخصیص درسته. برای فردا عذرخواهی میکنم، ان شاءالله پس فردا خدمت هستم.